بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران صدور گاز به ترکیه را از سر گرفت. در تهران مردم با ازدحام در مقابل اداره های پست کوشیدند پول های پرداختی برای سیم کارت تلفن همراه را پس بگیرند. در تهران دادگاه رسیدگی به اتهام های 4 مدیر مسئول نشریات برگزار شد. سلام بر شما شنوندگان عزیز، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 19 است به وقت تهران. امروز 17 دی ماه برابر است با سالروز کشف حجاب. 71 سال پیش در چنین روزی برنامه معروف به کشف حجاب به پیشگامی همسر و دختران رضا شاه پهلوی بدون حجاب در جشن دادسرای دانشسرای عالی به اجرا گذاشته شد. این تحول مقدمه شد تا زنان ایرانی در اوایل دهه 1340 برای نخستین بار از حق رأی دادن و انتخاب شدن به نمایندگی مردم در مجلس ایران برخوردار شوند، در حالی که زنان کشوری پیشرفته همانند سوئیس در آغاز دهه 1970 میلادی به همین حق دست یافتند. با این همه 17 دی و کشف حجاب زنان ایرانی منتقدان زیادی داشته است. در مجله شامگاهی امشب مطالب مختلف و متنوعی از ایران و سراسر دنیا خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را از بهروز کارونی می شنویم.
صدور گاز ایران به ترکیه پس از 5 روز از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تا ظهر امروز 3.5 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر شد و انتظار می رود میزان آن به تدریج افزایش یابد. مقام های جمهوری اسلامی افزایش مصرف داخلی گاز ناشی از سرمای شدید در ایران را علت قطع صدور گاز به ترکیه اعلام کرده بودند. قطع گاز صادراتی ایران سبب شد ترکیه خرید گاز را از روسیه افزایش دهد. امروز یک شنبه صفهای طولانی و ازدحام برای پس گرفتن وجه پرداختی سیم کارت های تلفن همراه سبب عصبانیت بسیاری از متقاضیان در تهران شد. شرکت ارتباطات سیار وابسته به شرکت مخابرات در بهمن ماه گذشته حدود 8 میلیون سیم کارت تلفن همراه را پیش فروش کرد، اما بسیاری از این سیم کارت ها هنوز واگذار نشدند. این شرکت 6 روز پیش اعلام کرد کسانی که هنوز زمان دریافت سیم کارتشان اعلام نشده تا امروز یک شنبه فرصت دارند پول پرداختی را پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، متقاضیان از ساعت 5 صبح امروز در مقابل اداره های پست برای پس گرفتن وجوه پرداختی صف کشیدند و به دلیل ازدحام و ناهماهنگی ادارات پست درگیری های لفظی بسیاری بین مردم و کارمندان پست در گرفت. دادگاه رسیدگی به اتهام های مدیران مسئول روزنامه های آفتاب یزد، ماهنامه پیام هامون و روزنامه های گل و کار و کارگر امروز در تهران برگزار شد. وزارت کار و امور اجتماعی و کانون شوراهای اسلامی استان تهران شاکیان منصور مظفری، احمدعلی رضایی، نعمت‌الله شهبازی و اسرافیل عبادتی مدیران مسئول این نشریات هستند. در انفجارها و تیراندازی‌های امروز در گوشه و کنار عراق 14 نفر کشته شدند. همزمان امروز 27 جسد شکنجه شده در بغداد پیدا شد. ارتش عراق میگوید دیشب 30 نفر از شورشیان مسلح در یک منطقه سنی نشین بغداد در درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. در همین حال امروز صدها تن از اعراب سنی در اعتراض به اعدام صدام حسین در مقابل حرم عسکری در سامره تظاهرات کردند.
با تشکر از بهروز کارونی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما در این مجله شامگاهی 7 ژانویه سال 2007 از این جمله خواهید شنید. تلاش آمریکا برای انزوای ایران در زمینه مبادلات نفتی. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید احمدی نژاد به شهروندان ایرانی خیانت میکند. به گفته یک نماینده مجلس، احمدی نژاد برای پاسخ دادن به صحن علنی مجلس احضار میشود. خبر بازداشت روزنامه‌نگار ایرانی پس از 40 روز منتشر شد. و رشته برنامه‌های 4 انقلاب بدون خونریزی و خبرهایی از دنیای پرهیاهوی ورزش را در این مجله شامگاهی خواهید شنید. روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در گزارشی میگوید که این کشور در حال کسب زمینه لازم برای قطع همکاری‌های جهانی در تبادلات نفتی با ایران است. این روزنامه به نقل از تحلیلگرانی که نامشان ذکر نشده می‌نویسد کارزار ایالات متحده برای قطع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پروژه‌های نفتی و گازی ایران، جمهوری اسلامی را طی دهه آینده با خطر عدم امکان صدور انرژی مواجه می‌کند. حمید فاطمی مروری دارد بر گزارش لس آنجلس تایمز.
بنابر گزارش لس آنجلس تایمز، کارزار اخیر آمریکا در زمانی اعمال می‌شود که ایران آسیب پذیرترین دوران خود را در عرصه انرژی پشت سر می‌گذارد. طی روزهای اخیر قطع گاز در بسیاری از استانهای ایران کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. محمد هادی نژاد حسینیان معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی به لس آنجلس تایمز میگوید اگر روند فعلی استخراج نفت در ایران تحت کنترل قرار نگیرد تا 10 سال دیگر نفتی برای صدور به خارج باقی نخواهد ماند. به نوشته این روزنامه اگر ایران در پی یک حمله نظامی احتمالی به مواضع اتمیش صادرات نفت خود را به صورت ناگهانی قطع کند بهای نفت در بازارهای جهانی افزایشی انفجاری خواهد داشت. نویسنده لس آنجلس تایمز اما در ادامه یادآور می شود که اگر قطع مبادلات نفتی ایران در عرصه بین المللی به صورت تدریجی صورت بپذیرند، دیگر اعضای اوپک این کاهش تولید نفت را جبران خواهند کرد. این در حالی است که دولت ایران قصد دارد با اجرای پروژه های جدید نفتی میزان استخراج طلای سیاه را حدود 800 هزار بشکه در روز افزایش دهد. تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای متقاعد کردن بانک‌ها و شرکت‌های نفتی بین‌المللی به قطع رابطه با ایران، به نوشته این مقاله، خطرات بسیاری را متوجه پروژه‌های انرژی جمهوری اسلامی خواهد کرد. آقای نژاد حسینیان به لس آنجلس تایمز می‌گوید بسیاری از بانک‌های اروپایی که پیشتر سرمایه‌گذاری را در برخی از پروژه‌های صنعت نفت ایران تقبل کرده بودند، اخیراً اقدام به فسخ قراردادهایشان کردند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که دولت ایران اقداماتی از جمله توزیع کارت‌های هوشمند برای مصرف بنزین به منظور مقابله با تهدیدات مذکور را پیش‌بینی کرده است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، تهران همچنین چشم به کمک پکن و مسکو دوخته است، اما مقامات آمریکایی از همکنون به چین در زمینه ادامه همه همکاریش با ایران در پروژه 16 میلیارد دلاری میدان گاز پارس شمالی هشدار دادند.
حمید فاطمی نگاهی داشت به مقاله لس آنجلس تایمز در زمینه تلاش آمریکا برای ایجاد محدودیت برای مبادلات تجاری بین المللی ایران. مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا روز 6 ژانویه در مقاله غیر متعارف در جروزالم پوست چاپ اسرائیل نوشت که مشکلی با تکنولوژی انرژی هسته‌ای ایران وجود ندارد و نگرانی غرب از سلاح‌های هسته‌ای است. وی افسود احمدی نژاد به شهروندان ایرانی خیانت می‌کند. گزارشی از آرش البرزی در این باره می‌شنویم.
مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا روز 6 ژانویه در مقاله‌ای در جروزالم پست در مورد بحران هسته‌ای ایران نوشت که ایران قدم‌های ساده‌ای نیز بر نداشته تا نشان دهد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش صلح طلبانه است. خانم بکت می نویسد که در ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل تصمیم به تحریم ایران گرفت و برخلاف آنچه احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می گوید این تصمیم گیری توطئه قدرت های زورگو نیست. به گفته خانم بکت این تحریم ها مانعی برای ساختن نیروگاه هسته‌ای در بوشهر نیست. وی می افزاید ما همچنان که در تابستان سال پیش گفتیم آماده کمک به ایران هستیم تا بتواند صنعت مدرن هسته‌ای را توسعه بخشد، ولی به شرطی که ایران نشان دهد که مقاصد صلح‌آمیز دارد. مارگارت بکت در ادامه مقاله خود میگوید چرا نظامیان ایران در پروژه دخالت میکنند که به ظاهر غیر نظامی است؟ چرا ایران توضیح لازم در مورد معاملاتش با شبکه پاکستانی عبدالقادر خان نمیدهد؟ چرا ایران با پلونیوم 210 آزمایش انجام داده در حالی که این ماده هیچ کاربردی برای تکنولوژی هسته‌ای غیر نظامی ندارد؟ خانم بکت می افزاید امیدوارم دولت ایران پیغام شورای امنیت را فهمیده باشد. رژیم ایران می خواهد غنی‌سازی هسته‌ای را مشابه نبرد دکتر مصدق در سال 1953 برای ملی شدن نفت وانمود کند. جالب آنکه رژیم ایران حتی اسم یک خیابان را به نام مصدق نامگذاری نکرده. و در ادامه مقاله وزیر خارجه بریتانیا می نویسد دولت ایران برخلاف مصدق از منافع ملی دفاع نمی کند، بلکه به شهروندان این کشور خیانت می کند. وی می گوید بورس تهران پس از روی کار آمدن احمدی نژاد یک سوم ارزش خود را از دست داده است. در پایان وی می گوید قطعنامه سازمان ملل لحظه مهمی را رقم زد. ایران در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است. می تواند راهی را انتخاب کند که باعث توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی شده و مردم کشور از آن بهره ببرند، و یا اینکه باعث منزوی شدن بیشتر ایران شود. خانم بکر در پایان می گوید امیدوارم ایران راه مثبت را انتخاب کند.
آرش البرزی مروری داشت بر مقاله غیر متعارف وزیر امور خارجه بریتانیا در یک روزنامه اسرائیلی. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. شنوندگان عزیز، ساعت 19:10 است. نورالدین پیر مؤذن، مخبر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، از تلاش تعدادی از نمایندگان برای احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به مجلس و طرح سوال از وی خبر داد. به گزارش خبرگزاری آفتاب، ایجاد و گسترش گرانی و تورم، صدور قطعنامه شورای امنیت در مورد تحریم جمهوری اسلامی و مدیریت از هم پاشیده در وزارتخانه‌ها از جمله دلایلی هستند که فراکسیون اقلیت در سوال خود مطرح کرده است. بهروز کارونی در این مورد با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا بر این اعتقاد است که پس از انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در ایران، شمارش معکوس برای سقوط دولت محمود احمدی نژاد شروع شده است.
این یک نکته بدیهی و روشن الان در جامعه هست که آقای احمدی نژاد در میان رؤسای جمهور ایران یک استثناست و پیشبینی میشه که جزو رئیس جمهورهایی نخواهد بود که دو دوره پشت سر هم در واقع در صندلی ریاست جمهوری ایران نشسته. و انتخابات اخیر همان گونه که ایشون سعی کرد اعلام براءت بکنه از لیست رایح خوش دولت، الان هم دیگرانی که جزو جبهه اقتدارگرا بودن سعی میکنن که اعلام براءت بکنن از آقای احمدی نژاد، و میزان تقلبی بودن رأیش و غیر واقعی بودن رأیش در واقع در انتخابات جدید نشون داده شد و مشخص شد که اون گروه ها و جریان هایی که به اسم حزب پادگانی مطرح میکردن چگونه ایشون رو به کار آوردن و رأی خود ایشون نبوده.
آقای سرخیز سپس به انتقاد اشخاص نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی همانند محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های دولت اشاره می‌کند.
دیگر نمایندگان مجلس هم به گونه‌ای به صورت منفرد به نقد دولت، کابینه و شخص احمدی نژاد پرداختند. عملکرد این یک دو هفته اخیر مجلس رو نگاه بکنید، نوعی تضاد و تقابل رو با دولت در زمینه‌های مختلف شاهدش هست.
این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همچنین میگوید که در جامعه این موضوع مطرح است که نوع براءت‌جویی از محمود احمدی نژاد و دولتش به گونه ای است که دفتر آیت الله خامنه ای حمایت از او را کنار گذاشته است.
و آقای احمدی نژاد به راحتی گذشته دیگه نمیتونه با آقای خامنه ای حتی ملاقات بکنه، و نقد هایی که حتی در درون حوزه مطرح میشه در مورد نامنگاری های ایشون نشون میده که به هر حال دوره طلایی آقای احمدی نژاد تموم شده، در مسیر سقوط با شدت زیادی داره پیش میره، و اون بحثی رو که در همون ابتدا در 6 ماه اول در مورد امکان این که مجلس به سمت رأی عدم کفایت بره در واقع الان در جامعه داره مطرح میشه، و احضار ایشون و به مجلس و نکاتی که داره مطرح میشه من فکر میکنم در چارچوب حرکت به سمت اون رأی عدم کفایت هست.
عیسی سرخیز در پایان با اشاره به بی‌اعتنایی دولت محمود احمدی نژاد به تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این موضوع و نیز نزدیک شدن پایان دوره نمایندگیشان در سال آینده مجبورند خود را به خواسته های ملت نزدیک کنند و از حمایت کورکورانه خود از دولت آقای احمدی نژاد دست بردارند و برای کسب رأی هم که شده به تقابل استیضاح و در صورت بدتر شدن شرایط داخلی و خارجی به سمت دادن رأی به عدم کفایت آقای احمدی نژاد پیش بروند.
گفتگوی بهروز کارونی را با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای احضار محمود احمدی نژاد به صحن علنی مجلس و پاسخگویی به نمایندگان شنیدیم. روز گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر از بازداشت علی فرح‌بخش، خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه‌هایی همچون شرق و یاسنو داد. بنا به گزارش‌ها آقای فرح‌بخش 40 روز پیش در بازگشت از کنفرانسی در خصوص جوامع مدنی که در تایلند برگزار شده بود دستگیر و سپس به زندان اوین منتقل شد. نیوشا بغراتی در گفتگویی با ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران جزئیات دستگیری این روزنامه‌نگار را جویا شده است.
علی فرح‌بخش به گفته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خانواده‌اش 40 روز پیش دستگیر شد، اما خبر بازداشت او تا روز شنبه از سوی هیچ منبعی اعلام نشد. به عنوان پرسش نخست، دلیل این تأخیر را از ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران جویا می‌شوم.
در آغاز به خانواده اینا هشدار میدم که به رسانه‌های گروهی اطلاع ندید، موضوعش حل میشه و ثبت میکنن. حتی به انجمن خودشون که ایشون عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اطلاع نمیدن. بنابراین همینجوری در یک وحشت همراه با یک امید خانواده های اینا باقی میمونن. پس از مدت ها نگهداری در یک مکان نامعلوم به صورت ناگهانی هم انجمن مطلع میشه این اتفاق افتاده و هم خانواده ایشون. خب این نوعی آدم ربایی تلقی میشه، در وسط خیابان یک کسی رو بگیرن یا فرودگاه بگیرن یا به این اتفاق است. در این اواخر متاسفانه داره تکرار میشه و داره زیاد میشه.
به گفته ماشاءالله شمس‌الواعظین اتهام آقای فرح‌بخش کماکان از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی رسما اعلام نشده است.
ببینید به صورت رسمی اعلام نکردن، منتها خانواده‌ای که بعد از 40 روز بازداشت یک ملاقات موفق شدن انجام بدن با ایشون در زندان اوین، نکاتی رو مطرح کردن که نگرانی خانواده رو موجب شده و از همین اتهامات بند که انجام میدن، حالا هر کسی از روزنامه‌نگاران در هر کنفرانسی که شرکت میکنه، حالا به چه دلیل کنفرانس شرکت کردیم، به چه دلیل رفتید، به چه دلیل شما رو دعوت کردن، دیگری رو دعوت نکردن و از این قبیل.
آقای شمس‌الواعظین در حال حاضر آقای فرح‌بخش وکیل دارند؟
خیر، اجازه ندادن وکیلی داشته باشند. اینها بنابراین ایشون در یک وضعیت نامطلوبی داره به سر میبره و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دیروز ابراز نگرانی کرد از این ماجرا.
به گفته سخنگوی انجمن صنفی مطبوعات ایران، دستگیری و بازداشت هایی از این دست که پیشتر نیز نمونه های مشابه آن به وقوع پیوسته بود می تواند عملا منجر به محدودیت بیش از پیش روزنامه نگاران شود، امری که گردش آزادانه اطلاعات را به شدت به مخاطره می اندازد.
ما نگران این هستیم که این وضعیتی که صورت می گیره در ارتباط با روزنامه نگاران هنگام مسافرتشون به خارج از کشور برای مشارکت در کنفرانس های ورکشاپ های اینها هنگام بازگشت، این تبدیل به یک رویه بشه که باید برون و پاسخ بدن به سوال هایی که ارتباطی به مراجع بازداشت کننده نداره و نگرانی ما اینه که این موجب ایجاد یک موجب وحشتی در میان روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاران از این پس نتونن به وظایفشون یا در چارچوب وظایفشون مطابق با قانون آزادانه عمل بکنن.
خبر بازداشت علی فرح‌بخش روز گذشته بدون اشاره به هیچ جزئیاتی از سوی سهراب سلیمانی رئیس زندانهای تهران تایید شد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است و رهبر و رئیس جمهوری ایران به گفته این نهاد مدافع مطبوعات در زمره بزرگترین دشمنان مطبوعات در جهان برشمرده می‌شوند.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود با ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درباره بازداشت علی فرح‌بخش، خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه‌های شرق و یاسنو. شنوندگان عزیز، ساعت 19:19 است و شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا دومین بخش از رشته برنامه‌های ویژه 4 انقلاب اما بی خونریزی را می‌شنویم.
بلند آوازه ترین انقلاب بیخونریزی آخرین دهه های قرن گذشته میلادی بیگمان انقلاب معروف به مخمل یا مخملی در چکسلواکی بود، انقلابی که ریشه در تحولی دیگر داشت، ریشه در بهار پراگ. از همین رو پیش از پرداختن به انقلاب مخملی از سرچشمه های آن میگوییم، از بهار پراگ. پیچیده در شعلای تاریکی شبیخون زدند. ساعتی مانده به پایان 20 روز ماه اوت 1968 به وقت محلی، 1:30 بامداد 3 مرداد 1347 نزدیک به 200,000 سرباز تابون دندان مسلح از 5 کشور بلوک شرق، کشورهای پشت پرده آهنین کمونیسم، به رهبری اتحاد جماهیر شوروی کشور کوچک چکسلواکی را زیر پاشنه پوتینا و شنی تانکا در هم کوبیدند. در برابر آنها مقاومتی نشد. چکا و اسلواکا نیک می دانستند که در برابر این خیلی عظیم مهاجمان مقاومت بیهوده است. سپیده که دمید، سراسر چکسلواکی از جمله پایتخت آن پراگ را نیروهای زیر فرمان کرملین سرخ اشغال کرده بودند. رادیوی اروپای آزاد، همخانه امروزی رادیو فردا در پراگ، در آن زمان در شهر مونیخ در آلمان مستقر بود. بامداد روز 21 اوت 1968، 3 مرداد 1347، گوینده رادیوی اروپای آزاد جهان و جهانیان را از آنچه ساعتی پیشتر در جمهوری چکسلواکی گذشته بود این چنین آگاه ساخت:
Včera dne 20. srpna 1968 překročila kolem 23. hodiny sovětská.
روز گذشته 20 اوت 1968 نزدیک ساعت 11 ارتش‌های شوروی، لهستان، آلمان شرقی، مجارستان و بلغارستان از مرزهای جمهوری چکسلواکی گذشتند. این کار بدون رضایت رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، نخست وزیر و الکساندر دوبچک، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی، انجام گرفت.
گوینده رادیوی اروپای آزاد از لشکرکشی بلوک شرق به چکسلواکی خبر می‌داد. این تهاجم به دورانی کوتاه از تجربه مردم سالاری در جمهوری چکسلواکی پایان داد، به دوری که بهار سال 1968 با انتصاب الکساندر دوبچک به رهبری حزب کمونیست چکسلواکی آغاز شده بود. بهاری که به زودی با نام بهار پراگ در تاریخ پیکار با استبداد و خودکامگی، پیکار با خفقان و سانسور، پیکار با تبعیض و پیکار با هر گونه نقص حقوق بشر جایی ویژه و درخشان در تاریخ یافت. در کانون سیاست اصلاح گرایانه الکساندر دوبچک برنامه کاری جای داشت که لگام های سانسور بر قلم و گفتار و اندیشه را سست کرد. سست شدن این لگام ها به مردم اجازه داد تا فریادهای نارضاییشان را به گوش ها برسانند. این نارضایی ها به خصوص در مقاله زیر عنوان 2000 واژه بازتاب یافت. در این مقاله تند و آتشین بسیاری از سیاست‌های کمونیستی از جمله نقش اول حزب کمونیست چکسلواکی در رقم زدن سرنوشت مردمان کشور به پرسش گرفته شده بود. می‌خواهیم آزاد باشیم، می‌خواهیم آزادانه بنویسیم، بی‌پروا از چشم و گوش حکومت استبدادی حرف دلمان را بزنیم. مردم چکسلواکی می‌خواستند و می‌گفتند. بهار پراگ ابرهای وحشت از شکنجه، زندان، گلوله، شلاق و خنجر را از آسمان چکسلواکی تارانده بود. تحولی که لئونید برژنف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، رهبر جهان کمونیسم، آن را به هیچ روی بر نمی‌تافت. با جوانه زدن نون آزادی در بهار پراگ، نیروهای بلوک شرق، نیروهای عضو پیمان نظامی ورشو از تیر ماه سال 1347 در مرزهای چکسلواکی انبوه شدند. و رهبران اصلاحگرای چکسلواکی به اقدارهای شوروی برای متوقف کردن اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی‌اعتنا ماندند. لئونید برژنف، رهبر کرملین، نگران از سرایت موج آزادی خواهی به دیگر اقمار شوروی و سرانجام به خود مسکو در اوج درماندگی فرمان حمله به چکسلواکی را صادر کرد. در ادامه همین رشته برنامه‌های ویژه از بهار پراگ بیشتر یاد خواهیم کرد.
رشته برنامه‌های 4 انقلاب بیخونریزی را از علیرضا طاهری شنیدیم. این برنامه در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی و آدمای مجازی
تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بدن و بکو گزارش و مصاحبه
مستقیم وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، هم اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
امروز 17 دی ماه مصادف است با 39 سالمرگ جهان پهلوان تختی. به همین مناسبت پیش از ظهر امروز بسیاری از قهرمانان، کشتیگیران، پیشکسوتان، دوستداران و همدوره‌های جهان پهلوان در کنار آرامگاهش در ابن باب وی در شهر ری گرد هم آمدند و طی مراسم باشکوهی سالمرگ محبوب ترین ورزشکار تاریخ ایران را گرامی داشتند. مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در این مراسم گفت یکی از برنامه‌های جدی سازمان ورزش احداث مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی است که در شهر ری و در نزدیکی آرامگاه وی بنا خواهد شد. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در دبی عصر امروز در ورزشگاه شیخ راشد آل مکتوم محل برگزاری مسابقه روز دوشنبه ایران با هامبورگ انجام شد. تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه امارات در دبی به سر می‌برد، ساعت 16 و 30 دقیقه عصر دوشنبه به وقت ایران در اولین دیدار خود در مقابل تیم هامبورگ آلمان به میدان می‌رود. طبق برنامه تیم ایران در دومین مسابقه روز چهارشنبه به مصاف تیم دیگری از بوندسلیگای آلمان یعنی اشتوتگارت خواهد رفت. هفته 17 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا امشب با برگزاری 7 مسابقه به پایان می‌رسد. در بازی‌های مهم امشب بارسلونا در زمین خطافه به دیدار این تیم می‌رود. دیپورتیو لا کورونا از رئال مادرید پذیرایی می‌کند و ویارئال میزبان والنسیا خواهد بود. شب گذشته در آغاز هفته 17 3 مسابقه برگزار شد که طی آنها سویل سرنشین جدول رده‌بندی در خانه زاراگوزا با نتیجه 2-1 مغلوب شد. اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگیش در مقابل خیمناستیک تاراگونا با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد و اوساسونا که جواد نکونام بازیکن ملی پوش ایرانی خود را 90 دقیقه در ترکیب داشت با نتیجه 1-2 بازی را به میزبانش رئال سوسییداد واگذار کرد. و در انگلیس دور سوم از رقابت‌های جام حذفی فوتبال این کشور موسوم به اف ای کاپ امروز با انجام 4 مسابقه پیگیری می‌شود که در مهمترین آنها در اولین مسابقه از ساعتی پیش منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولترافورد به مصاف آستون ویلا رفته است و در آخرین دیدار اورتون میزبان بلکبن خواهد بود. دیشب در چند بازی مهم انجام شده در این چهارچوب چلسی 6-1 مارکسویل را در هم کوبید، آرسنال با نتیجه 3-1 میزبانش لیورپول را شکست داد و بولتون با 4 گل لانکاستر را مغلوب کرد. در این دیدار آندراریک تیموریان بازیکن ایرانی بولتون 2 گل از 4 گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در آخرین ثانیه های این مجله شامگاهی توجه شما را به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت جلب می‌کنم. ایران صدور گاز به ترکیه را از سر گرفت. در تهران مردم با ازدحام در مقابل اداره های پست کوشیدند پول های پرداختی برای سیم کارت تلفن همراه را پس بگیرند و همینطور در تهران دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 4 مدیر مسئول نشریات برگزار شد. مجله شامگاهی امشب 7 ژانویه 17 دی ماه نیز به پایان رسید. 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 20 مشروع خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. شب خوبی داشته